بارز سلام و شام بخیر. سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم با شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
انفجارها در میمنه و کندهار یک کشته و ده زخمی به جا گذاشت. کشته شدن 14 تن را در حملات امریکا علیه تندروان در سوریه و روحانی میگوید افرادگرایان در پی تخریب تمدن میباشند.
بعد از مشروع اخبار جهان به افغانستان گزارش ها و اخبار داریم که عبدالله اشرف غنی را به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان تبریکی داد. ضمن وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که موافقه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده پس از روزهای تحلیف رئیس جمهور جدید امضا خواهد شد و همچنان ایران به خاطر حمله ایالات متحده بر عراق در سال 2003 انتقادات شدیدی را اظهار کرده است. بعد از مشروع اخبار و نشر این گزارش ها برنامه گفت و شنود را هم خدمت شما تقدیم میکنیم. با ما باشه. پیش از همه تفصیل خبرها را من و همکارم ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام. مقام های امنیتی در شهر میمنه ولایت فاریاب میگویند که در نتیجه انفجار در این ولایت یک غیر نظامی کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل که از راه دور کنترل میشد در نزدیکی دفتر والی و ریاست امنیت ملی در مرکز شهر منفجر شد. از جانب دیگر مسئولین محلی ولایت قندهار میگویند در یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک 6 غیر نظامی کشته شد. سمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار گفت بم در یک موتورسیکل جاسازی شده بود که در میان ازدحام مردم از راه دور انفجار داده شد. هدف انفجار به درستی روشن نشده و مسئولیت آن را نیز تا حال کسی به عهده نگرفته است.
عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز پس از اعلام شدن نتایج و تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به حیث رئیس جمهور جدید تبریکی داد.
می خواهیم به جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آینده افغانستان هم تبریکی بگویم و تشکر بکنم از اونا به خاطر روحیه که در امضای موافقتنامه سیاسی و در طول مراحل به خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی.
این نخستین بیانیه آقای عبدالله در خیمه لویا جرگه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. در این بیانیه 35 دقیقه ای آقای عبدالله در مورد پالیسی ها و تلاش ها به خاطر رسیدن به اهداف دو تیم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرد. آقای عبدالله در مورد روحیه حکومت وحدت ملی و اهداف آن نیز به حاضرین مجلس خطاب کرد.
تشکیل حکومت وحدت ملی تمثیل رأی همه مردم افغانستان است. ما در این راه آگاهانه قدم گذاشتیم و مراحل بسیار زیاد و پرخم و پیچ را پشت سر گذاشتیم.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است که موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان و همچنان رئیس اجرایی امضا خواهد شد، اما تا هنوز مشخص نشده است که موافقتنامه ریاست امنیتی را بین افغانستان و ایالات متحده از جانب کابل کی امضا خواهد کرد.
پیمانه اعتصاب زندانی ها به ولایت های خوست و هلمند رسید و صدها زندانی به خاطر رسیدگی به دوسیه هایشان دست به احتجاج زدند. اعتصاب غذایی زندانیان ولایت هلمند که شمارشان به 1000 نفر می رسد وارد چهارمین روز شد. این زندانیان که شامل محبوسین جنایی و سیاسی می باشند از رئیس جمهور جدید افغانستان خواستند که به دوسیه هایشان رسیدگی شود و در مجازاتشان تخفیف بیاید، اما به گفته مقامات پلیس تا کنون هیچ خشونت در جریان اعتصاب زندانیان رخ نداده است.
این در حال است که 49 زندانی در ولایت جوزجان اعتصاب 4 روزهشان را پایان داده هشدار می‌دهند، در صورتی که فرمان رئیس جمهور حامد کرزی بالای آنان به خاطر کاهش در مدت زندان و رهایی آنان تطبیق نگردد دست به اعتصاب‌های گسترده خواهند زد. شرح بیشتر در گزارش از میروایز بیشن.
زندانیان جوزجان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند تا پیش از ترک کرسی ریاست جمهوری فرمانی که برای رهایی آنها داده است را عملی سازد. احمد الله یکی از زندانیان جوزجان میگوید:
کسی که دانای خود دختر بود به وادی والی صاحب، دانای خود هاست که همشان اگر بعدن والی صاحب در گپ خود استاد نشوند، خود شاهدی بودینش که دانا دختر میشه بود از حالت بدتر میشه. اگر
4 روز پیش 49 زندانی ولایت جوزجان به خاطر تطبیق نشدن فرمان شماره 62 رئیس جمهور به مناسبت 8 ثور برای آزادی زندانیان دست به اعتصاب غذایی زده و لبهایشان را دوخته بودند. این اعتصاب 4 روزه با پادرمیانی والی این ولایت ختم گردید. گفته می شود که با تطبیق این فرمان 80 تن از زندان آزاد خواهند شد. بای مراد قوینلی والی جوزجان می گوید که کمیسیون تشکیل گردیده و با آنها دستور داده شده است تا به اعتراض این زندانیان رسیدگی کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله مشروع اخبار جهان و افغانستان از رادیو آشنا. رئیس جمهوری ایران در بیانیه‌اش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که افرادگرایان با ایجاد آشوب در شرق میانه در پی تخریب تمدن بوده و ترس از اسلام را افزایش دادند. حسن روحانی گفت که این وضعیت زمینه را برای دخالت نیروهای خارجی در منطقه فراهم خواهد کرد. او گفت شک دارد که تمام جهان در مبارزه با این تهدید متحد باشد. او تاکید کرد که کسانی که از این گروه ها حمایت می کنند باید نه تنها از نسل امروز بلکه از نسل فردای خود پوزش بخواهند. سید سلیمان آشنا، خبرنگار رادیو و تلویزیون آشنا، که برای پوشش نشست ها و همچنان اجلاس ملل متحد به شهر نیویورک رفته، همین دقیقه از طریق تلفن با ما هستند و از تازه ترین ها در رابطه با سخنان آقای روحانی و آنچه که در نیویورک میگذره برای ما گزارش میدن. آقای آشنا، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و به شنوندگان گرامی. جلسه روز دوم جلسه ملل متحد که به سخنرانی های رهبرای جهان آغاز شده و شما در مقدمه از رئیس جمهور ایران ذکر کردین که نفر چهارم بودن، صحبت های خود داشتن و به خصوص یک تاکید بیشتری را داشتن که باید امریکا و متحدینشان در قبال برنامه های اتمی ایران آنقدر جدیت نداشته باشن، برعکس توجه خود بیشتر با منابع خود بیشتر به او تروریسم جهانی که ایجاد شده میره در جهان و تمام امنیت جهان خدشه‌دار میکنه باید دقت بکنن. باقی مانده رهبرایی که در این لیست هستن امروز که باید صحبت بکنن و همین لحظه هم صحبت جریان داره، از رهبرای شرق میانه هستن، بیشتر از امریکای لاتین هستن رهبرایشان صحبت دارن و همچنان از اروپای شرقی تعدادی هستن که صحبت میکنن و آخرین سخنران امروزی که از صدر اعظم استرالیا هستن، اونا هم صحبت خاص داشتن در آخر روز که تا 3 بجه به وقت نیویورک.
آقای آشنا، روحیه و همچنان موضوعاتی که بیشتر امسال در مجتمع عمومی ملل متحد مطرح میشه، فعالیت های گروه دولت اسلامی، تلاش های امریکا به خاطر تشکیل بزرگترین ائتلاف علیه این گروه افراطی و همچنان بیماری و ویروس کشنده ایبولا می باشه. آیا تا هنوز هم امی موضوعات حاکم فرماست و نفوذ بیشتر داره بالای صحبت ها و اجندا و یکی موضوعات دیگری هم مطرح شده؟
بله، ما اجندای اساسی با می 4 موضوع مهم جهانی بود که 3 شما ذکر کردین و آخریش که جل با تاریخ 23 سپتامبر کلانترین کنفرانس داشت در قبال مسئولیت اقلیمی جهان بودن. این بله. موضوع 4 اجندا را جور کرده، ولی پهلویش کشورهایی که استفاده میکنه از فرصت کلان در جلسه ملل متحد دیدارهای دو جانبه دارن در پهلوی جلسه رسمی و سخنرانی های رسمیش هم که 15 دقیقه می باشن.
بله.
ایران یکی از مسائل کلانترین نمیست که ایالات متحده امریکا دیروز روز چهارشنبه ناوخت خود رئیس جمهور اوباما ریاست شورای امنیت ملی را دارن که از اصول داخلی شورای امنیت ملی است که هر ماه یک کشور رهبریتشان داره، کسی که عضوشان است. به این ماه رهبریتش ایالات متحده امریکا دارن و کلانترین اجندایشی بودن که چطور بتانیم یک هماهنگی بزرگ جهانی را برای ختم کردن تنروان و به خصوص گروه داعش که شهرت به دولت اسلامی پیدا کرده و گروه های کوچکی که در کشورهای مختلف از شبکه القاعده مانده و همچنان
آقای آشنا ولی در برنامه بعدی ما برنامه مشخص و مفصل در این قسمت بیانیه آقای اوباما را خدمت شنوندگان خود تقدیم میکنیم. تشکر. فشرده اگر بگوین که با تیم افغانی که به آیت از رهبری از او وزیر خارجه داره صحبتی کردین از افغانستان چی میگذره؟
بله، امرایشان خصوصا یکی از اعضای هیئت افغانستان که 4 نفر هستن و وزیر خارجه ریاستش دارن، همکار اقتصادیشان که برای وزارت خارجه هستن و به یک مقام ریاست مرتبط میشن، اونا صحبت داشتم امرایشان و اونا گفتن که وزیر خارجه افغانستان به نمایندگی دولت افغانستان اینا مسائل را مطرح میکنن که ثبات حکومت نو را و جلب همکاری های اقتصادی و امنیتی از جهان توقع کنند.
سید سلیمان آشنا، خبرنگار و همکار ما در رادیو و تلویزیون آشنا از ملل متحد، به گونه مستقیم گزارش می دادن. ادامه اخبار.
فعالین سوری میگویند حملات هوایی به رهبری ایالات متحده در سوریه بر تأسیسات نفتی تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 تندرو و 5 غیر نظامی را کشته است. مقامات آمریکایی میگویند تندروان از ناحیه فروش نفت روز 2 میلیون دلار منفعت حاصل میکند.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در سال 2020 برای عضویت در اتحادیه اروپا تقاضا خواهد کرد. او گفت طرح وسیع را برای اصلاحات اقتصادی و مدنی اوکراین برای پیوستن با این اتحادیه در
صدها تندرو اسلامی افراطی بعد از حملات هوایی نیروهای نظامی نایجریه علیه گروه بوکو حرام خود را به حکومت تسلیم کرد.
حکومت سیرالیون 3 ساحه دیگر آن کشور را برای مبارزه در جلوگیری از شیوع این بیماری قرنطین کرده است.
و یک مطالعه جدید اداره استخباراتی داخلی امریکا میرساند که در یک دهه اخیر گلوله‌باری در بین مردم در داخل ایالات متحده افزایش یافته است. این اداره از 160 مورد گلوله‌باری بین سالهای 2000 تا 2013 در این گزارش نام برده است. پایان اخبار.
بازی های آسیایی یا المپیک قاره آسیا از 5 روز به این سو در کره جنوبی و راه افتیده و رقابت ها در رشته های مختلف ورزشی جریان دارد. در ختم پنجمین روز رقابت ها جدول نتایج مسابقات و مدال های به دست آمده از این قرار است. چین با گرفتن 57 مدال طلا، 30 نقره و 27 برنز در مقام اول، کره جنوبی با 26 مدال طلا، 28 مدال نقره و 25 مدال برنز در مقام دوم و ژاپن با 20 مدال طلا، 29 مدال نقره و 27 مدال برنز در مقام سوم قرار گرفته است. همچنان کشورهای قزاقستان، کره شمالی، منگولیا، تایپی چین، ایران، هنگ کنگ، مالزی، میانمار، ویتنام و سنگاپور به ترتیب مقام‌های چهارم تا دهم این بازی‌ها را از آن خود ساختند. با سلسله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در دیداری که میان تیم بایرن مونیخ و منچستر سیتی برگزار گردید، نتیجه 1-0 به نفع تیم بایرن مونیخ پایان یافت. والهم خبر اقتصادی. با کاهش اسهام نفت خام در ایالات متحده، قیمت نفت روز پنجشنبه در آسیا اندک پایین آمده است. این در حالی است که بازار نفت در انتظار معلومات جدید اقتصادی از جانب ایالات متحده به سر می برد. بیرل نفت خام WTI در ماه نوامبر با از دست دادن 2.9278 دلار به فروش می رسید، در حالی که نفت برنت با از دست دادن 10 سنت در همین مدت سال به 96.85 دلار فروخته می شد. در خبر دیگر، تیاره ایربس A320 ساخت اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نخستین پرواز آزمایشیش را از میدان هوایی شهر تولوز در جنوب فرانسه انجام داد. با گزارش فرانس پرنس، این پرواز آزمایشی که اندک بیشتر از 2 ساعت را در بر گرفت، سرآغاز یک سلسله پروازهای آزمایشی برای 8 تیاره این نوع می باشد که قرار است در ختم سال 2015 در دسترس خطوط هوایی که آن را خریداری کرده است قرار داده شود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که موافقتنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی پس از مراسم تحلیف روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان امضا خواهد شد. اما واضح نیست که این موافقتنامه در کدام سطح و به کدام روز مشخص به امضا خواهد رسید. از جانب دیگر اندرس فوراسموسن منشی عمومی ناتو در مورد انتقال قدرت سیاسی و امنیتی در افغانستان اظهار اطمینان کرد و گفت که یک مقام آمریکایی آن را آزمون‌های پیچیده خوانده است. شرح بیشتر در این مورد در گزارش از هاشم حبیب زاده.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده بدون ذکر نامش امروز گفت که موافقتنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی پس از مراسم روز دوشنبه تحلیف رئیس جمهور منتخب افغانستان میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد. اما او گفت که تا به حال واضح نیست که این موافقتنامه را رئیس جمهور یا کدام مقام دیگر این کشور امضا خواهد کرد. این مقام آمریکایی افزود که این سند می تواند به سطح رؤسای جمهور، وزرای خارجه یا سفرای هر دو کشور به امضا برسد. ایالات متحده همواره خواستار امضای این سند در واشنگتن بوده است، اما این مقام وزارت خارجه گفت که رئیس جمهور منتخب افغانستان گفته است که می خواهد در آغاز کارش برای مدت سفرهای داخلی داشته باشد و ممکن رئیس جمهور افغانستان پس از مراسم تحلیف نماینده را برای امضای این موافقتنامه تعیین کند. این مقام آمریکایی تاکید کرد که موارد متن موافقتنامه تکمیل بوده و هیچ تغییر یا ضمیمه جدید نخواهد داشت. در این حال منشی عمومی ناتو از توافق تشریک قدرت میان اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جدید افغانستان استقبال نموده میگوید که ناتو خواستار امضای فوری این موافقتنامه است تا بتواند مأموریت آموزشی را در ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز کند. آقای رسموسن به صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان می توانند در مقابل طالبان ایستادگی کنند.
من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی افغان می توانند طبق پلان تا آخر سال جاری مسئولیت کامل افغانستان را بر عهده بگیرند. آنان در جریان سال گذشته نیز عملیات امنیتی را رهبری می کردند و وضعیت‌های دشوار امنیتی را به گونه مسلکی اداره کردند.
اما مقام متذکره وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که انتقال مسئولیت های امنیتی، انتقال قدرت سیاسی و انتقال اقتصادی از آزمون های پیچیده در مقابل افغانستان است. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت که تصامیم را که کاندیدان پیشین ریاست جمهوری افغانستان اتخاذ کردند، دیدگاه مشترک آنان را روی چگونگی کارکرد حکومت جدید نشان می دهد. او افزود که این دیدگاه با هر دو جانب کمک می کند تا دستاوردهای 13 سال گذشته را در بخشای خدمات اجتماعی، حقوق زنان، رشد اقتصادی و سایر بخشها انکشاف دهند. این مقام آمریکایی می گوید که اکنون مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برای روز دوشنبه طرح‌ریزی شده است و به نظر می رسد که موافقتنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی به زودی امضا شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. ایران تهاجم 2003 ایالات متحده بر عراق را دلیل ناآرامی های کنونی در عراق و سوریه می داند. این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده خواهان حمایت بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با گروه مسما به دولت اسلامی در عراق و سوریه شده است. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید بی‌ثباتی در عراق و سوریه نتیجه مستقیم تهاجم سال 2003 ایالات متحده آمریکا است.
گروه موسوم به داعش که امروز به مظهر افراطی‌گری توأم با خشونت تبدیل شده است، جریانی است که به طور کلی در بستر مورد اشاره به شکل فوق ظهور و بروز یافته است و به طور مشخص محصول جانبی آشفتگی و به هم ریختگی ناشی از اشغال عراق و افغانستان است. این گروه ها قبل از تجاوز به عراق در سال 2003 وجود نداشتند و احتمالاً در صورت عدم وقوع چنین تجاوزی احتمالاً هیچگاه شکل نمی گرفتند.
اظهارات آقای روحانی طی مصاحبه در نیویورک چند ساعت پس از خطابه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شد. آقای روحانی پیشنهاد کرد که مشارکت شهروندان عراق و سوریه در ختم خشونت‌ها در شرق میانه ضروری است.
من از کشورهای مختلف در سراسر منطقه و جهان دعوت می کنم که برای مبارزه با داعش به مردم عراق و مردم سوریه بپیوندند. اما توجه می دهم که هر گونه تلاشی در این مسیر تنها در صورتی می تواند با موفقیت همراه شود که مردم عراق و مردم سوریه با آنها همسو شده باشند و جامعه بین المللی آنها را در این مسیر حمایت نماید.
در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است هیچ استدلال و یا مذاکره با گروه دولت اسلامی وجود نخواهد داشت، فقط با قوه باید با آنها درگیر شد. آقای اوباما علاوه کرده گفت کسانی که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند فرصت دارند خارج شوند و کسانی که برای این دایره نفرت انگیز به جنگ ادامه می دهند خود را تنها خواهند یافت. او همچنان خواهان کمک های بیشتر در مبارزه با این گروه تندرو شده است. آقای اوباما میگوید بیش از 40 کشور از قبل حمایت خود را از این ائتلاف بیان داشته است. امروز از جهان میخواهم تا در این تلاش ها بپیوندند. در حالی که حملات هوایی ائتلاف بین المللی تندروان در سوریه را هدف قرار داده است، اداره باراک اوباما برای حمایت گسترده ائتلاف بین المللی در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی تاکید کرده است. اما تحلیلگران میگویند که نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده می توانند یک موانع را در مبارزه با شبه نظامیان تندرو ایجاد کنند. از سوی هم اندرس فورس موسن منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو هیچ نقش رسمی را در ائتلاف جدید علیه نیروهای گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ندارد، اما آماده است بر اساس تقاضای بغداد ماموریت آموزشی خیش در عراق را آغاز کند. دستاوردهای ائتلاف بین المللی در شکست دادن شبه نظامیان در عراق و سوریه در حال افزایش است، اما دانیال سرور از نهاد پژوهشی شرق میانه میگوید بعدن چی خواهد شد؟
You have to answer the question, what next?
او میگوید بعدن چی می شود سوال است که باید پاسخان را دریافت. بعد از آن که گروه دولت اسلامی شکست خورد چی باید کرد؟ و ساعتی که از تسلط آنها خارج می شود کی اداره خواهد کرد؟ این تحلیلگر آمریکایی میگوید اگر ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا پاسخ به این که بعدن چی می شود را ندهند، جواب این خواهد بود.
You can expect radicals to appear from some place.
او میگوید به نظر میرسد شما پاسخ را از افراطی ها به دست خواهد آورد. بنابراین در واقع مهم است که ایالات متحده آمریکا راه های دیگری را نیز در نظر داشته باشد. با آنکه جنگ هنوز ادامه دارد، تحلیلگران میگویند آنچه اداره باراک اوباما نشان داده میتواند تمرکز این اداره بدون در نظر داشت زمان به سوی بحران شرق میانه است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و آخرین گزارش این برنامه، حکومت پاکستان اظهار آمادگی کرده است که می خواهد با افغانستان و حکومت جدید افغانستان روابط نیک و احسن داشته باشند. از جانب هم حکومت جدید افغانستان گفته است که همکاری دو کشور می تواند دلیل ثبات منطقه‌ای و همچنان بهبود روابط دو کشور منجر به بهبود روابط دو کشور گردد. در مورد این موضوع خالد مفتون این گزارش را تهیه کرده است.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان که یک اقتصاددان پیشین بانک جهانی است، دوشنبه آینده در حال به کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند که روابط سیاسی کشورش با پاکستان به دلیل وارد کردن اتهامات دهشت افغانی و دفع اتهامات تیره است. ولی حباس نوییان یکی از سخنگویان رئیس جمهور جدید افغانستان میگوید که آقای احمدزی مصمم است تا با استفاده از سابقه کاریش در بخش اقتصاد روابط داخلی و خارجیش را به خصوص با همسایه‌های نزدیک افغانستان قوی سازد. آقای نوییان به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور جدید تصمیم دارد تا مذاکرات سازنده ای را با امتایان پاکستانیش داشته باشد.
دکتر اشرفخانیان هیز تیم وانت ا وری کلوز اند برادرهود ریلیشنشیپ.
دکتر اشرف غنی و تیمش خواهان روابط نزدیک و برادرانه با پاکستان و تمام همسایه هاست. حکومت جدید و تیم ما نمیخواهد که هیچ معضله با کشورهای همسایه داشته باشند. چنین چیزی برای ما کمک نخواهد کرد. تنش ما را کمک نمی کند. ما انتظار داریم بعضی سرمایه گذاری های مشترک و پروژه های داشته تا یک دیگر را کمک کنیم. به گونه مثال، افغانستان آب فراوان دارد و پاکستان با کمبود انرژی مواجه است. بنابراین چگونه پروژه مشترک ایجاد کنیم که پاکستان به انرژی بیشتری دسترسی داشته باشد و افغانستان نیز از آن منفعت به دست بیاورد.
در حال حاضر پاکستان با کمبود انرژی و بحران برق مواجه است. آقای نویان میگوید که روابط قوی صلح‌آمیز نه تنها موجب کاهش تنش‌ها می شود، بلکه افغانستان و پاکستان را کمک می کند تا با هم دیگر به صورت مشترک از منابع منطقه‌ای استفاده کنند و اقتصاد کشورهایشان را از وابستگی کمک‌های مالی خارجی مستقل سازند. کابل از مدت‌های طولانی به این سو اسلام‌آباد را متهم به کمک شورشیان در افغانستان کرده است و اردوی پاکستان را مقصر جنگ‌ها در سرحدات جنوبی افغانستان تلقی می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان که مدت کاریش تا چند روز آینده خاتمه می‌یابد، در خطابه خداحافظی‌اش اتهامات قبلی‌اش را تکرار کرد و ادعا کرد که ایالات متحده منافع خودش را تعقیب می‌کرد و نمی‌خواست که در افغانستان صلح تأمین گردد. پاکستان نیز به نوبه خود اتهامات از سوی افغانستان را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است و اخیراً افغانستان را متهم کرد که آن کشور تندروان پاکستانی را در امتداد سرحد با پاکستان پناه داده است، تندروانی که به گفته مقامات پاکستانی بالای پست‌های مرزی آن کشور حمله کردند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که کشورش اعتقاد دارد که روابط دو جانبه با رهبری جدید افغانستان تقویت خواهد یافت، ولی در مورد اتهامات اخیر رئیس جمهور کرزی چیزی نگفت.
We have welcomed the conclusion of electoral process in Afghanistan.
او می گوید ما از نتیجه گیری روند انتخابات افغانستان استقبال کرده ایم. امیدوارم که این وضعیت توأم با آغاز جدید برای ثبات افغانستان باشد. اقدامات صورت خواهد گرفت و ما با رهبران افغانستان در تماس بوده ایم و امیدواریم تا از نزدیک با رهبری جدید افغانستان کار کنیم تا در آینده روابط دو جانبه میان دو کشور تقویت یابد. مسائل پناهگاه‌های دهشت افغانی در داخل افغانستان و حملات سرحدی حل گردد. اشرف غنی احمدزی در یکی از بحث‌های انتخاباتیش در اتلانتیک کانسل که در واشنگتن مستقر است، هشدار داده بود که افرادگرایی در هر دو طرف سرحد تهدید برای افغانستان و پاکستان است و صلح جهانی را با خطر مواجه می‌کند.
We need to envisage a 10-year process at the end of which
ما نیاز داریم تا یک روند 10 ساله را در نظر داشته باشیم و در آخر چنین روند دو کشور پایه‌های ثبات منطقه‌ای شوند و در همکاری دو جانبه که اساس حل مشکلات است دخیل باشند. مشکلاتی که نمی‌تواند در داخل یک سرحد حل گردد. این راه و روش است که من می‌بینم و بر اساس آن پیش می‌روم.
پاکستان یکی از 3 کشوری بود که قبل از ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده طالبان را به رسمیت می‌شناخت. ائتلافی که حاکمیت طالبان را خاتمه داد. بعد از حملات ائتلاف بین‌المللی شمار زیادی از رهبران طالبان به پاکستان فرار کردند. فرماندهان نظامی افغان و آمریکا اصرار دارند که اداره استخباراتی پاکستان روابطش را حتی بعد از اینکه اسلام آباد یک عضو عمده مبارزه بر ضد دهشت افغانی بر رهبری ایالات متحده شد، با طالبان نگه داشته است.
خلاصه اخبار. مقام های امنیتی در شهر میمنه ولایت فاریاب میگویند که در نتیجه انفجار در این ولایت یک غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شده. از جانب دیگر مسئولین محلی ولایت قندهار میگویند در یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک 6 غیر نظامی کشته شده است. رئیس جمهور ایران در بیانیه‌اش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که افرادگرایان با ایجاد آشوب در شرق میانه در پی تخریب تمدن بوده و ترس از اسلام را افزایش دادند. فعالین سوری میگویند حملات هوایی رهبری ایالات متحده در سوریه و تأسیسات نفتی تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 تن را و 5 غیر نظامی را کشته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در سال 2020 برای عضویت در اتحادیه اروپا تقاضا خواهد کرد. سلطنت روی اسلامی افراطی بعد از حملات هوایی نیروهای نظامی نایجریا علی بوکو حرام خود را به حکومت آن کشور تسلیم کردند.